از رادیو فردا. آیت الله خامنه‌ای گفت یکی از برکات مذاکرات اخیر این بود که دشمنی آمریکا با ایران را روشن کرد. دولت ترکیه لایحه‌ای برای فیلترینگ و کنترل کاربران اینترنت تسلیم پارلمان کرد. نبرد میان شورشیان مخالف بشار اسد و نیروهای دولت اسلامی عراق و شام در سوریه از سر گرفته شد. درود شنوندگان ارجمند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز بار دیگر آمریکا را به دشمنی با مردم ایران متهم کرد و گفت یکی از برکات مذاکرات اخیر روشن شدن دشمنی مسئولان آمریکایی با ایران و ایرانی و اسلام و مسلمین بود. آیت الله خامنه ای که در جمع گروهی از مردم شهر قم سخن می گفت همچنین تاکید کرد که این تحریم ها نبود که ایران را به مذاکره کشاند، بلکه این مذاکرات بنا بر مصلحت و به گفته وی برای رفع شر این شیطان انجام می‌گیرد. آیت الله خامنه ای افسود پذیرش مذاکره با آنها نیز به معنای این نیست که ملت مستأصل شده است. مقامات آمریکایی و شماری از کشورهای غربی می‌گویند فشار تحریم‌ها ایران را پای میز مذاکره کشانده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت ترکیه لایحه‌ای برای فیلترینگ و کنترل کاربری اینترنت تسلیم پارلمان کرد. این لایحه توسط وزارت امور خانواده و اجتماع و تحت عنوان حمایت از خانواده و کودکان و نوجوانان در مقابل ناهنجاری‌های اینترنتی ارائه شده است. در صورت تصویب این لایحه، دولت می‌تواند همه فعالیت‌های اینترنتی کاربران را کنترل کند و سوابق تمام تماس‌های اینترنتی آنان را به مدت 2 سال نگاه دارد. دسترسی به سایت‌های ویدیویی محدود می‌گردد و واژه‌های کلیدی که به نظر مقامات دولتی مسئله دار باشد فیلتر می‌شود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در هنگام ناآرامی‌های خرداد ماه گذشته توییتر را خطرناک توصیف کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در دسامبر گذشته کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران که مقر آن در آمریکاست، ترکیه را جلوتر از ایران و چین بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان اعلام کرد. نبرد میان مخالفان بشار اسد با یکدیگر در سوریه امروز از سر گرفته شد. این نبردها میان نیروهای دولت اسلامی عراق و شام و دیگر شورشیان مخالف بشار اسد جریان دارد. شورشیان دیروز موفق شدند نیروهای گروه مذکور را از شهر حلب بیرون برانند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه دولت اسلامی عراق و شام با فراخواندن نیروهای کمکی ضد حملاتی را در استانهای حلب، ادلب و رقه آغاز کرده و به سلسله بمب‌گذاری‌های نیز دست زده است. در این بمب‌گذاری‌ها دست کم 9 نفر دیشب در یک پست بازرسی شورشیان در شهر الباب در استان حلب کشته شدند. شدیدترین نبردها در شهر رقه جریان دارد. رقه تنها مرکز استانی است که به کلی از تسلط حکومت بشار اسد خارج شده است. احتمال تغییر در وضعیت حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به رغم گزارش‌های مختلف که پیرامون آنان منتشر می‌شود همچنان مبهم است. در چند ماه اخیر مسئولان جمهوری اسلامی در دولت و قوه قضاییه اطلاعاتی عمدتاً مغایر یکدیگر در این باره اعلام کردند. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا نگاهی دارد به آخرین گزارش‌های منتشره در این باره.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، یک بار دیگر تأکید کرد که پرونده آقایان موسوی و کروبی در مرحله قضایی قرار دارد. آقای لاریجانی پیشتر نیز در دیداری که اخیراً با هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا که به تهران سفر کرده بودند داشت نیز همین نکته را یادآور شده بود. در دیدار محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، با خبرنگاران، او سخنان آقای لاریجانی را تکذیب کرد. محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در این باره گفت که هنوز نه پرونده‌ای برای آقایان موسوی و کروبی تشکیل شده و نه برای برگزاری دادگاه آنان برنامه ریزی شده است. با این حال دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه محمد جواد لاریجانی که برادر رئیس قوه قضاییه نیز هست، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرده است که این مسئله در تشکیلات قضایی در حال رسیدگی است و در مسیر خودش به نتایج خوبی میرسد. او در این حال به تعویق افتادن این دادرسی را به دلیل سوابق خوب در حصر بودگان در جمهوری اسلامی دانسته است. اردشیر امیر ارجمند از مشاوران میرحسین موسوی در جریان وقایع بعد از انتخابات 88 در این باره میگوید:
اصلا هیچ مفهوم پوشیده‌ای از صحبت آقای لاریجانی خارج نمیشه، چون پر تضاد و تناقض هست. بخشی آقای لاریجانی میفرمایند که پرونده در قوه قضاییه مطرح شده، از جانب دیگه سخنگوی قوه قضاییه اعلام میکنه که چنین پرونده‌ای وجود نداره. این تناقض اولیه. ما تا به امروز دیدیم که آقای لاریجانی بیشتر در مقام مدعی عموم ظاهر شده برای تهمت اعتراض بند افراد. به نظر من میرسه بیشتر با توجه به مجموعه شرایط جنبه تبلیغاتی داره، ایشون میخواد پاسخ مناسباتش با نمایندگان پارلمان اروپا رو بده که به اونها گفته بوده که مسئله در چارچوب قضایی داره دنبال میشه. این استدلال که بفرمایند اطاله دادرسی به علت خدمات گذشت این افراد بوده، واقعا یک حرف باطل مضحکی هستش. تا به امروز حقوق این افراد به صورت صریح روشن و بدون هیچ گونه ابهامی نقض شده. ستاد حقوق بشر که ایشون مسئولش بوده هیچ گونه پیگیری در این راستا انجام نداده.
تلاش برای خارج کردن آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد از وضعیت حصر خانگی و انجام روند قضایی از زمان پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری شدت بیشتری گرفته است. ابتدا انتقال پرونده به شورای عالی امنیت ملی به ریاست علی شمخانی زمزمه رفع حصر را ایجاد کرد. سپس سخنگوی دولت آقای نوبخت در گفتگوی مطبوعاتی تاکید کرد که آقای روحانی فارغ از جنجال و در سکوت کاملا پیگیر حل و فصل این ماجراست. علی مطهری نماینده این مجلس هم در اظهار نظری حصر این ادعا را غیرقانونی دانست. مکنون محمد جواد لاریجانی از حل و فصل این پرونده سخن میگوید. اردشیر امیر ارجمند:
ما همیشه آرزو داریم که دکتر روحانی به تلاش خودش برای تحقق وعده های انتخاباتیش از جمله آزادی های موسوی و کروبی پایبند باشه و عمل بکنه، و معتقدم هستیم که ایشون آقای شمخانی تمایل دارن که اتفاق بیفته، ولی باید ازشون اعمال روشن و واضحی هم سر بزنیم. حداقل از آقای روحانی انتظار میده که به هر حال وزیر اطلاعات میباید که از شرایطشون اطلاعات داشته باشه. وزارت اطلاعاتی که ایشون در دستش هست و در واقع حکم زندانبانی داره، میباید که مشخص بشه که خلاصه به دستور چه کسی داره این اتفاق میفته. آیا خود وزارت اطلاعات هستش که چنین تصمیم اتخاذ کرده؟ آیا قوه قضاییه است؟ آیا شورای امنیت ملی هست یا نه؟ اصلا هیچ کسی نیست، دستور شخص آقای خامنه‌ای بوده.
با وجود گذشت بیش از 1000 روز از حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، جدای از گمان زنی ها همچنان هیچ نشانی عملی از رفع حصری که تبدیل به یکی از اصلی ترین معضلات در حوزه سیاست داخلی ایران شده است در دست نیست.
مهداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما پیرامون مسائل روز. برای پخش نظرتان می توانید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 20 42 02 21 12 21 12 یا به این شماره پیامک بفرستید: 20 420 733 595 555. تکرار میکنیم: 20 420 733 595 555. دیدگاه های شما را میشنویم.
من از همه مردم ایران میخوام و دعوت میکنم که اگه واقعا به بخشی از حکومت و دولت ایران انتقاد دارن یا حتی به کلیتش، خودشون هم یک اقدامی انجام بدن، یه حرکتی بکنن و در حد توانمندی و بضاعت خودشون برای آبادانی کشوری که داریم پیش زندگی میکنیم تلاش کنن.
واقعا من نمیدونم و نمیفهمم که این کسایی که این فتنه 88 رو به وجود آوردن و این همه ظلم کردن، این همه مردم ضربه زدن تو این دوران، مملکت رو عقب نشوندن، باعث عقب موندگی مملکت شدن، چه ادعایی دارن که میگن آقا ما حقوقمون از دست رفته و اینجور حرفا. مگه اینها تو نوه دی جوابشون از مردم ایران نگرفتن؟ مگه اینها کم به این انقلاب ما، به انقلاب اسلامی ما که با بدبختی با خون مردم ایران در واقع به وجود اومد ضربه زدن؟
دولت جمهوری اسلامی الان توی خبرها توی سخنرانیاشون میان اعلام میکنن که ما میخوایم بسته های نمیدونم سبد کالایی بدیم به مردم. این سبد کالایی که به نظر من میخوام بدن 34 سال با همین سبد کالایی دارن سر ملت گرم میکنن. اینا حق مردمه. اگه قرار اینطوری پرداخت بشه، پرداخت نشه بهتره. با نمیدونم 800 گرم پنیر و 1 کیلو تخم مرغ، اینا خب اینا زندگی مردم این چیزا رو کم نداره که 1 کیلو تخم میشه 5000 تومان فوقش، زندگی ملت این چیزا رو کم نداره، اینا تحقیر میکنه ملت ایران. به نظر من باید یه فکرای اساسی دیگری هم داشته باشن.
چرا قوه قضاییه جمهوری اسلامی در رابطه با پیگیری فسادهای اقتصادی که توی ایران میشه اینقدر کند و ضعیف عمل میکنه؟ به نظر من دستای پنهانی در کاره و یک جورهای بعضی از این سرشاخه ها با بعضی از این اعضای قوه قضاییه به نظر میرسه با هم یکی هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با مطرح شدن طرح‌هایی برای ایجاد چند استان جدید در کشور از سوی وزیر کشور، ارائه پیشنهاد یکی از نمایندگان استان آذربایجان غربی در مجلس برای تشکیل استان کردستان شمالی بحث‌هایی را به دنبال داشته است. همکارمان فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
پس از درخواست عثمان احمدی نماینده ماهآباد در مجلس برای تشکیل استان کردستان شمالی، نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس این درخواست را تبلیغات خواند. عثمان احمدی در نطق خود در مجلس روز یکشنبه از وزیر کشور خواست با توجه به مصاحبه های او مبنی بر اضافه کردن 10 استان به استانهای کشور، تشکیل استان کردستان شمالی با مرکزیت ماهآباد را نیز لحاظ کند. نادر قاضی پور در واکنش به این خواست گفت طرح این مسائل به ضرر استان و مردم استان است و به هیچ عنوان هم قابل اجرا نیست. جلال جلالی زاده نماینده پیشین کردستان در مجلس درباره این پیشنهاد به رادیو فردا میگوید:
ما باید نتیجه رو جویا بشیم که هدف از مطرح کردن این مسئله چی بوده که در این مقطع تشکیل استان کردستان شمالی مطرح شده. من فکر کنم شاید یک نوع برخورد دورانه با کردها و آذری ها در استان آذربایجان غربی و احساس تبعیضی که کردها در این استان احساس میکنن موجود شده که کردها بخوان که یک استان جداگانه برای خودشون داشته باشن تا از اعتبارات و حمایت ها و بودجه های عمرانی شهرهای کردنشین استفاده کنن. ولی به نظر من با توجه به باخت جمعیتی آذربایجان غربی این استان وجود نداره. یعنی به نظر من باید تا رعایت عدالت و حقوق یکسان شهروندی در بین کردها و آذربایجان به طور یکسان داده بشه. یعنی فکر کنم که رعایت حقوق یکسان در بین آذری ها و کردها بهترین ضامن و حافظ همین همبستگی و برادری بین این دو تا ملت در استان آذربایجان غربی.
بر اساس قوانین تقسیمات کشوری، وزارت کشور بنا به ضرورت می تواند با تصویب هیئت وزیران با انتزاع و الحاق روستاها، بخشها یا شهرستانهای مجاور استانها را تعدیل نماید، مگر آنکه به تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد استان جدید ضروری شناخته نشود. ماده 9 قانون تصمیمات کشوری میگوید که استان جدید باید حداقل 1 میلیون نفر جمعیت داشته باشد و مرکز استانی که از شهرهای همان استان باشد که مناسبترین قانون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی آن استان شناخته می شود. تا به حال بحث و پیشنهاد بر سر ایجاد استانهای جدیدی به نامهای استان ورامین، استان کاشان، استان بم، استان خلیج فارس، استان زاگرس، استان خوزستان شمالی، استان شاهرود، استان گلشن و استان مازندران غربی مطرح شده است.
همکارمان فریدون زرنگار گزارش می‌داد. و دولت اقلیم کردستان عراق به رغم اعتراض دولت مرکزی عراق اعلام کرد به طور یکجانبه صدور نفت از طریق خاک ترکیه را از اوایل ماه ژانویه آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نفت کردستان عراق از طریق لوله تازه تأسیسی به بندر جیهان در ترکیه میرسد. بر پایه این گزارش، وزارت منابع طبیعی کردستان عراق هم‌اکنون 2 میلیون بشکه نفت در بندر جیهان برای فروش عرضه کرده و پیشبینی کرده است که برای ماه فوریه 4 میلیون بشکه و در ماه مارس 6 میلیون بشکه نفت در بندر جیهان به خریداران عرضه کند و در نظر دارد این میزان را برای دسامبر سال 2014 میلادی به 10 تا 12 میلیون بشکه برساند. فشرده خبرها 16:30 ایران. ارتباط با جهان.